بسم الله الحمد صلى الله عليه وآله الطاهر ولعنة الله من العالم در مسأله دوم سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه سه مطلب اشاره کرده است. مطلب اول حکم خروج معتمر به عمره تمتع از مکه بعد از خروج از احرام، زید حج تمتع انجام می‌دهد با تمام شدن عمره از احرام در حج تمتع خارج می شود. فرض کنید تا احرام به حج تمتع یک ماه مونده است، 10 روز مونده است، 10 ساعت مونده است. در این مدت زید تصمیم میگیرد که برود به جده و برگردد. خروج زید از مکه بعد از احلال از عمره تمتع چه حکمی دارد؟ حکم این رفتن از مکه به جده مورد اختلاف است. احد الاقوال، ما حکی عن المشهور، کما فی الجواهر و العرده، این است که این خروج حرام است و الی ذلک اشار المحقق فی الشرایع بقوله ولا یجوز للمتمتع الخروج من مکه حتی یأتی بالحج کما اشار الی ذلک سیدنا الاسناد در مسئله دو الاحوت ان لا یخرج من مکه بعد الاحلال عن عمره تمتع. همه اینها میگویند نمیشه، هر دو میگویند نمیشه. صاحب شرای فتوا میده سیدنا الاستاد احتیاط وجوبی دارد، علاقه نتیجه این است که نمیشود، چه احتیاط وجوبی باشد چه فتوا باشد. دلیل بر این نظریه جملتون من الروایات است که این روایات در وسائل جلد 8 باب 22 از اقسام حج، حدیث 1 صحیح است و فیه و لیس لک ان تخرج من مکه حتی یحج، الروایت صحیحت و دلالت واضحت. حال اون بعد قول دیگر است. امام میفرماید لیس له ان تخرج. علتش حالا بعد میگیم چیه، با علتش کار نداشته باش. حدیث 2 ایزن صحیحون است، نا یخرج حتی یقضی، نا یخرج حتی یقضی، الروایت صحیحتون و دلالتو واضحتون است. این جمله در جواب اونهایی که اعتراض میکردن به حج تمتو، میگفتن حج تمتو این یک عمره مفرده و یک حج افرادیست، باز شما یه چیزی تازه در آوردین، این همون است. عمرتون عراقیه و حجون مکیون، امام علیه السلام فرمودین دروغ میگن اینا، کذبی. فرق بین عمره مفرده و حج افراد، اون فرق این است که این مرتبط است، اون مرتبط نیست. چون که مرتبط است لا یخرج حتی یقضی، تا حج انجام نداده حق خروج ندارد. ان اهل مکه یقولون ان عمرته عراقیه و حجه مکیه، قال علیه السلام کذبوا الیس هو مرتبط بالحج، فرقش با عمره افراد و حج افراد این است اونا ارتباط به هم ندارن، اینها ارتباط به هم دارن، مرتبط به هم و لذا حق خروج ندارن. حدیث 5 ایزن صحیحون است، لیس لهو ان یخرج من مکه حتی یحج، حق خروج نداره. حدیث 6 ایزن صحیحون است، لم يكن له ان يخرج حتى يغز الحج، از احرام خارج شده، خارج شده باید بماند تا حج را انجام بدهد. بر این اساس است که اکثر علما من هم سیدنا الاسداد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند خروج از احرام موجب جواز خروج نمی شود. نظریه دوم در حکم این خروج این است که میگویند بدون حاجت به خروج حرام است، مع الحاجت جایز است. نظریه دوم تفصیل است بین الحاجت و عدمها، معها یجوز الخروج، بدونها لا یجوز الخروج. این نظریه هم اغلب علما در این خروج دادن، بلکه همه علما این تفصیل رو دادن که مع الحاجت میخواد دکتر برود، میخواد مسافر برود بیاورد، میخواد جنس برود بیاورد، هرچی که حاجت باشد لعجل حاجت جایز است، بدون حاجت لایجوز. دلیل بر این نظریه جمع بین روایات است. به این بیان که جمله ای از روایات مثل حدیث یک و دو و پنج و شش از باب 22 میگوید مطلقا حرام است، یعنی مع الحاجه حرام است، بدون حاجت حرام است. جمله ای از روایات مثل حدیث 4 و حدیث 6 و غیرهما تفصیل می‌دهد، می‌فرماید اگر حاجت به خروج دارد مانعی ندارد. ملاحظه کنید این روایات را، باب 22 حدیث 4 و عرضت له حاجتون اراد ان یمزی الیها فقال علیه السلام و لیمزی فی حاجته. بر روایت معتبرتون و دلالت واضحتون و فیها جملتون من احکام الحج، منها این که میگه اگر رفت و نتوانست برگرده مانعی نداره از همونجا برود به عرفات، منها اینی که میفرماید اگر میخواد برود باید احرام ببندد. مورد استشهاد ما فقط از این جهت است که این روایت میفرماید مع الحاجه جایز است، مقتضای جمع بین لا یجوز و مطلق با یجوز و مع الحاجه الخاص و مقدمون علی العام. نتیجه این می شود که این صحیح روایات اربعه را تخصیص می زند، مفاد جمع بینهما این می شود که بعد از خروج از احرام بدون حاجت خارج شدن حرام است، مع الحاجت جایز است. Yeah. خب تخصیص میزنیم دیگه، جمع بین روایت همین تخصیص العامه بالخاص. حدیث شش، فإن عرضت له حاجة إلى أسماء أو إلى الطائف خرج محرما ودخل ملبيا بالحج. باز مورد استشهاد از این است که این روایت میگوید اگر احتیاجی دارد که به خارج از مکه برود، مع الحاجه جایز است. جمع بین این صحیح و روایات اربعه بی این است که ما بگوییم این خروج بدون حاجت حرام است، مع الحاجت جایز است. نظریه سوم، اینم معتبره، اینم معتبره. خب اینم معتبره دیگه، با صد روایت با قرآن معارضه میکنه روایت معتبره. نتیجه ما ذکرنا این نظریه دوم در مسئله این خروج. نظریه سوم این است که میگویند خروج معتمر بعد از عمره از مکه مطلقا کراهت دارد، جایزون مل کراهت، مل حاجت باشد جایز است، بلا حاجت باشد جایز است. میگویند دلیل بر حرمت خروج نداریم. این نظریه حکی از ابن ادریس و محقق در نافع و شیخ توسی فی المبسوط و مال الیه صاحب الجواهر فی الجواهر صفحه 24 از جلد 18. دلیل بر این نظریه میگویند جمع بین روایات بعضها مع بعض کراهت است، جواز مع الکراهت. دلیل بر این جمع حدیث 7 از باب 22 صحیحه حلبی و فیها یحل بالحج من مکه و ما احب ان یخرج منها الا محرما. سوال این میکنه، میخواد تا طائف بره چجوره؟ امام علیه السلام میفرماید مانعی نداره، ما احب ان یخرج الا محرما. واضحه که کلمه ما احب برای کراهت است. پس این روایت دلالت بر جواز خروج مع المرجوعیت و کراهت دارد. هر روایت صحیح تون و دلالت علی الجواز واضح تون بر این اساس این حدیث قرینه است بر تصرف لیسه یا لا در حدیث یک و دو و پنج و شش. اگر میگوید جایز است طبعا باید بگویم لیسه لیسه کراهتی است. لا لا یخرج لا یک کراهتی است، تنزیهی است، تحریمی نیست. دلیل بر این تصرف واضح، دلیل میخواد تصرف در لیسه بکنید، دلیل حدیث هفت از باب 22 هست. بر این اساس کما ذکرنا جماعتی از محققین صریحا میگویند مال بر این قول صاحب جواهر فی جواهره. پس دلیل بر این نظریه تصرف در روایات صحیحه اربعه هست به این که مقصود از این نواهی نواهی تنزیهیه بوده است، تحریمیه نبوده است. پس نظریه سوم چی شد در این حکم در اسلام؟ کراهت الخروج مع الحاجت بلا حاجت و غیر ذلک. چرا؟ للجمع بین النصوص. خب معلا حاجت هم کراهت باشه، بلا حاجت هم کراهت باشه. خب اون میگه جایزه، اینم میگه مراد جواز جواز کراهتی است. ما احب ان یخرج الا محرما. بگه درست تو میگی جایزه، اما جواز مع المکروهیت است. این نظریه ظاهرا والله العالم فی غایت الاشکال است. و این مال علیه فی الجواهر، چرا؟ برای این که کلمه ما احب، جماعتی از محققین من هم استادنا المحقق رحمت الله تعالی علیه فی غیر مورد، می فهمن نه این جمله دلالت بر حرمت میکنه. چهار پنج آیه از قرآن ایشون جمع کرده، لا یحب الفساد و امثال ذلک، میگه دلالت بر حرمت میکنه. این ادعا قبولش فی غایت الاشکال است. جهتش این است که مجرد استعمال در حرمت لعجل قرائن دلیل بر وزن نیست. ظاهراً والله العالم این کلمه للکراهت است. پس اولاً این استدلال این نقیصه را دارد و اون این است که اصل حرف درست نباشه.
این درمان معنای نوری چی باید کنه؟
اوهب اوهب نا اوهب بنا ان هادا نمیخوام بگم این اشکال درسته، اما این اشکال باید حداقل این است که 5 درجه موجب تزلزل از ظهور بشود، از ظهور کاسته میشود. نمیشه ادعا بکنیم همینجور که این ظهور در کراهت داره، نه، بفهمید ظهور داره با 5 درجه تأمل. الله خلا دهی میگرد از اتنایشون هم که دهی بودم، حالا اون حد ناتمام. الله خلا حال ادهی ظهور را انکار میکنه، شما قبول بکن با 5 درجه تأمل. و ثانیا دقت کنید، حرز در این روایت خروج علت طائف است، مطلق الخروج نیست. ملاحظه کنید، عن الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج يريد الخروج الى الطائف، پس این مطلق خروج را نمیگوید، خروج طائف را میگوید. قائل ان يقول، که این حکم اختصاص به خروج الى طائف داشته باشد. بفهمید 5 درجه رم، ولو این احتمال بگید نادرست، اما 5 درجه این احتمال موجب چی میشه؟ تزلزل میشه که از ظهور کاهسته میشود. و ثالثاً این رو خیلی دقت کنید، لقائل ان یقول، که این روایت حکم خروج معتمر را نمیگوید. این روایت خصوصیات خروج را میگوید. خروج جایز باشد یا جایز نباشد، این روایت با خروج کار ندارد. این روایت امام علیه السلام در مقام حکم کیفیت خروج است، خروج حرام باشه، تارتن ما احرام بالحج است و اخرى بدون احرام بالحج، خروج جایز باشد، تارتن ما احرام بالحج است و اخرى بدون احرام بالحج است. خروج مع الاحرام این اصل از کیفیات خروج است، نه از اصل خروج. کیفیت خروج است که تارتن محل احرام است و اخرى بدون احرام است. این روایت ناظر به کیفیت خروج است، با اصل خروج اصلا کار ندارد. بحث شما در اصل خروج است. ملاحظه کنید روایت را، قال علیه السلام یحل بالحج من مکه و ما احب ان یخرج منها الا محرما. واضحه که کیفیت خروج را بیان میکنه. بنا ان علی هذا، خروج بدون احرام مکروه است، خروج مع الاحرام جایز است. بر این اساس اصل و خروج چی میشود؟ اصل و خروج ممکنه واجب باشد، ممکنه حرام باشد، ممکنه است مکروه باشد. فعلیه 20 درجه این جهت از ظهور کاسته می شود. خب نتیجه این است که تمام این مناقشات را جمع بکنید، مناقشه پنجم این جمله اشکال دیگری هم دارد و اون اشکال این است که ما احبو ان یخرج الا محرما اطلاق دارد، مع الحاجت است کراهت دارد، بلا حاجت است کراهت ندارد. ما احبو ان یخرج الا محرما اعم از این است که مع الحاجت باشد یا بلا حاجت باشد. در کیفیت هم مشکل دارد و اون مشکل این است که این با صحیحه حماد که میگوید مع الحاجت جایز است تعارض پیدا میکند. اون میگوید مع الحاجت جایز است کراهت ندارد، این میگوید مع الحاجت جایز است کراهت دارد. این هم یه مشکلی که این موقف دارد. کلمه ما احب این هم یک مشکلشه. مشکلش اینه که با روایاتی که میگن من حاجم مطلقا جایز است کراهت ندارد تعارض دارد. اینجا هم باید یک ضربه بر این روایت وارد بشود. نتیجه ما ذکرنا ما افاده و مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در جلد 7 صفحه 404 و دلالتها خفیتون. چقدر زیبا گفته. خلاصه کنید، مرحوم آقای حکیم میگه این روایت ظهور ندارد. اگه ظهور دارد بفهمه یه ظهور خیلی خیلی لایت چسبک است و دلالتها خفیتون. یا مرحوم آقای خوی هیچ توضیح اینجا نداره، میگه این چگونه نص سری را میتونه تصرف بکنه، بیان نکرده که چرا نمیتونه تصرف بکنه. مرحوم آقای حکیم بیان کرده که چرا نمیتونه تصرف بکنه. شما با این ما یحب میخواید لیسه را کنارش بزنید، باید دلالتش یا از هر باشه یا نفس باشه. بفرمایی شما اون آقای اون نفس است، این نمیتواند اهل ظهورم باشد او را کنار بزنه. بفرمایی شما اون آقای حکیم اصلا ظهوری نیست، خفیت کن، ادنا ظهور است. اگر ادنا ظهور است تعارض بین ظهور ضعیف و ظهور قوی است، محول قوی مقدم می شود. چرا قوی را شاهد قرار نمی دی در تصرف برقی، این را شاهد قرار می دی می خواهی در او تصرف کنی؟ این محققی من هم الجواهر چی می خواهد بفرمند؟ می خواهد بفرمند که این کلمه ما اوهب قرینه باشد که در اون نسل تصرف بکنیم، عکسش بکن، بگو نسل نصوصیتی قرینه است برای این که این ظاهر مراد نبوده. این مورد اوهب در حرمت استفاده شده، در مطلق مرجوعیت استفاده شده. چه اصراری که این را قرینه بر تصرف در او قرار بدین، او را قرینه بر تصرف در این قرار ندین. دو راه دارید، یک راه این است که این را قرینه قرار بدید در او تصرف بکنید، راه دوم این است که او را قرینه قرار بدید در این تصرف بکنید. قواعد اولیه میگه اون قرینه باشد به این که ما اوهب دلالت بر حرمت دارد. چرا نباید اولین میگوید برای اینکه تعارض بین ظهور با این مشکلات که به قول معروف آقای حکیم خفیتون، یعنی یک ظهور همینجوریست، بناهن الازا رفیت از این ظهور تعیون دارد، فعلیه الالان. نتیجه ما ذکرنا این شد که نظریه دوم اقواس، یعنی ما قائل به حرمت بشویم دون الکراهت، ولیکن حرمت در غیر مورد حاجت، در مورد حاجت نه کراهت دارد نه حرمت دارد.
ظهور دارد روایت صحیح اموال
ازهر، خب ازهر هم شد مقدم و ظاهر میشه، ازهر هم قرینه. نتیجه ما ذکرنا این میشود که الالان سه نظریه زنده در مسئله وجود دارد، نظریه سوم که ناتمام است، نظریه چهارم که میگویند